بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سکرات مرگ به این آیات نورانی قرآن میرسیم که قرآن کریم دو حالت رو برای انسانها در لحظات جان دادن بیان میکند. در سوره مبارکه نحل آیه 32 در مورد مؤمنین است: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. کسانی که فرشتگان جان اونها رو میگیرند در حالی که پاک و پاکیزند، فرشتگان به اونها میگویند سلام علیکم، سلامتی بر شما، ادخل الجنه، وارد بهش شوید، به ما کنتم تعملون، به پاداش اون چه در دنیا انجام داده اید. این حالت گرفتن جان مؤمنین است. فرشتگان بر اونها سلام می کنند و از همون لحظه آغاز به اونها بشارت بهشت و ورود به رضوان الهی رو می دهند. سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. در برابر این گروه قرآن کریم در مورد ستمگران این چنین بیان می‌فرماید در همین سوره مبارکه نحل: الذين تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون. کسانی که فرشتگان جان اونها رو میگیرند در حالی که اونها به خود ستم روا داشتند. این تعبیر بسیار لطیفی است در قرآن کریم. گناهکار رو قرآن ظالم به خود معرفی میکند. اگر کسی گناهی مرتکب میشود، ظالمی انفسهم، به خودشون ظلم کردند. کسی به خدا نمیتواند ستم کند. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ظالمی انفسهم، اینها به خودشون ظلم کردند. فالقوا السلام، اینها ابتدا اعلام تسلیم شدن، اعلام میدارن ما تسلیمیم. ما کننا نعمل من سو، ما کار بدی نکرده ایم، منکر کارهای بد می شوند. ولی قرآن می فرماید ان الله علیم بما کنتم تعملون. در 3 آیه قرآن کریم قرآن 3 گزارش از حالت انسانهای ستمگر، انسانهای گناهکار در لحظات جان دادن بیان می کند. یکی در سوره مبارکه انعام آیه 23: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. دروغ میگن، اظهار میدارن که ما مشرک نبودیم. در همین آیه هم خوندیم ما كنا نعمل من سوء. در سکرات مرگ همین دروغ ادامه داره، میگویند ما کار بدی نکردیم، ما مشرک نبودیم. دوم در سوره مبارکه سجده آیه 12 اظهار پشیمانی می کنن: ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اظهار پشیمانی می کنن خدایا ما رو برگردان، عمل صالحی انجام دهیم. البته این تقاضا قابل قبول نیست. با این آیه نورانی قرآن همه آشنا هستید: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پس سخن اول این است که اینها ستمگران در سکرات مرگ دروغ میگوین. سخن دوم این است که اظهار پشیمانی میکنن. سخن سوم در سوره مبارکه یونس آیه 90 اظهار ایمان میکنند. میگن نه، ما الان ایمان میاریم. در داستان فرعون این آیه رو آشنا هستید: فلما ادرکه الغرق، وقتی فرعون خودش رو در آستانه غرق دید، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این سه گزارش از لحظات ستمگران در لحظه جان دادن. در سوره مبارکه انفال آیه 50 و 51 گزارش دیگری قرآن کریم در مورد سختی جان دادن ستمگران و کفار بیان می کند. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، وقتی فرشتگان جان کفار رو می گیرند، یضربون وجوههم و ادبارهم ذوقوا عذاب الحریق، به صورت و پشت اونها میزنند و به اونها میگویند عذاب رو بچشید. دقیقا نقطه مقابل اون چه در مورد مؤمنین بود. در مورد مؤمنین سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، اما در مورد کفار یضربون وجوههم و ادبارهم ذوقوا عذاب الحریق، از همین جا به اونها گفته می شود که عذاب رو بچشید. نظیر همین آیه در سوره‌ای که به نام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، آیه 27 فکیف اذا توفتهم الملائکه، در مورد کفار، در مورد کسانی هست که اول آیه آیات قبل در مورد مرتدین، کسانی که از دین برگشتند. فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله. پس قرآن کریم دو گزارش، دو حالت رو از سکرات مرگ و لحظات جان دادن انسان‌ها بیان می‌کند. در حالی که در مورد کفار اون سختی و تندی و یضربون وجوههم و ادبارهم، اما در مورد مؤمنین جان گرفتن مؤمنین همزمان است با بشارت. در یه روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه مرحوم علامه در بهار جلد ششم صفحه 170 از کافی مرحوم کلینی این حدیث رو نقل می کند. امام صادق علیه السلام، من همینجا اشاره کنم، بعضی از عزیزان من سوال می‌فرمودند اگر بخواهیم مباحث معاد رو به طور گسترده مراجعه کنیم، بهترین منبع همین بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه است. عزیزان من می‌دانند جلد ششم، هفتم و هشتم بهار الانوار کلاً بحث معاده. ششم، هفتم و هشتم این سه مجلد کلن مباحث قبر و مقدمات و تا آخر در مراحل دیگر، این سه مجلد. در جلد ششم ایشون از کافی شریف نقل می کند از امام صادق علیه السلام: ان امیر المؤمنین علیه السلام اشتکا عینه. داستان عجیبی است. امیر المؤمنین سلام الله علیه ناراحتی چشم پیدا کردند. چشم حضرت از ناراحتی و درد چشم شکایت می کردن. فعاده النبی، پیامبر خدا به عیادت امیر المؤمنین علیه السلام آمدن. فاذا هو یسیح، تعبیر عجیبی است. می دانید شخصیتی مثل امیر مؤمنان علیه السلام تحملش در برابر درد بسیار زیاده، اما این چه درد چشمی است که امام صادق علیه السلام می فرماید امیرالمؤمنین یسیح و سیه می زد، فریاد می زد از درد چشم. از درد چشم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فریاد می زد. و قال، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما وجعت وجعا قد تو اشد من، در طول عمرم دردی به این شدت تا به حال نداشتم، دردی به این شدت در طول عمر نداشت. رسول خدا آمدن به عیادت امیر مؤمنان علیه السلام، عجیبه، نمیدانم، شاید رسول خدا تعمدن برای اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه این درد چشم شدیدی که فریاد میزند و میگوید در طول عمر چنین دردی تا به حال نداشتم، برای اینکه امیرالمومنین این درد رو از یاد ببرد، شاید جهت این بود نمیدانم، رسول خدا شروع کردند به بیان حالت کفار در هنگام قبض روحشون. فرمودن یا علی ان ملک الموت اذا نزل لقبض روح الكافر، فرشته مرگ وقتی برای قبض روح کافر می آید، نزل معه صفود من نار، همراه خود صفودی از آتش دارند. صفود رو لغت این چنین معنا می کند، اون سیخی که باهاش گوش رو کباب میکنن، سیخ کباب، عبارت لغت اینه، حدیدتون یشوا علیه اللحم. با چنین وسیله‌ای فرشته می آید، فنزع روحه به، فرشته مرگ روح کافر رو با این وسیله قبض میکند، فتسیح جهنم. هنگام روح قبض کافر وقتی با این شدت فرشته روح کافر رو میگیرد، جهنم سیحه میزند. فاستوى علی علیه السلام جالسا، امیرالمؤمنین که از درد چشم خوابیده بود و فریاد میزد، نشست. فقال، عرض داشت، یا رسول الله اعد علی حدیثک، یه بار دیگه این حدیث رو تکرار کن. فقد انسانی وجعی، درد چشم رو از یاد بردم. این گزارش قبض روح کافر، انسانی وجعی ما قلت، سخن شما درد چشم رو از یاد من برد. امیر المؤمنین است، امام المتقین است، از مقام عصمت برخورداره. رسول خدا حالت قبض روح کافر رو بیان کرده است، امیر المؤمنین درد خودش رو از یاد میبرد، مینشیند و میگوید یک بار دیگر این حدیث رو برای من تکرار کن. بعد یه سؤالی کرد آقا امیر المؤمنین، سؤال بسیار تکان دهنده است. عرضه داشت، یا رسول الله هل یصیب ذلک احد من امتک، این نحوه قبض روح کافره، آیا کسی از امت شما مسلمانی هم گرفتار چنین قبض روحی می شود؟ فرمود بله، سه گروه از امت من گرفتار این نحوه قبض روحی می شوند که ویژه کفار است. حاکم جائر و آکل مال الیتیم و شاهد و زور، یک کسی که حکومت می کند و در حکومت ستم می کند. در روایت داریم ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره، شدیدترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت اونهایی هستند که وقتی حرف میزنن خوب از عدالت حرف میزنن، ولی وقتی عمل میکنن ستم و ظلم میکنن، شدیدترین عذاب رو در قیامت دارن. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا، وقتی از عدالت سخن میگن، وقتی از محرومین سخن میگن، وقتی از گرفتارها سخن میگن، وقتی از رفع گرفتاری مردم سخن میگن، خوب سخن میگن، حرفشون خیلی قشنگه، خیلی زیباست، وصف عدلا، ادعای عدالت دارن. ثم عمل بغیره، ولی در عمل ستم میکنن، اینا شدیدترین عذاب رو دارن. یه وقتی کسی ستم میکنه و ادعا نداره، اما هر وقت کسی ستم میکنه، ظلم میکنه، ولی در مقام سخن عادلانه سخن میگوید، از عدالت حرف میزند، خودش رو مظهر عدالت میداند، اشد الناس عذابا یوم القیامه. در اینجا هم فرمود حاکم ستمگر اولین گروهی است که این جانی که به این شدت از کافر گرفته می شود، از حاکم ستمگر گرفته می شود. دوم، آکل و مال الیتیم، کسی که مال یتیم رو می خورد. سوم، کسی که به باطل شهادت می دهد. شاهد و زورن، دروغ، باطل، گواهی می دهد، شهادت می دهد، آبروی دیگران رو. این سه گروه گرفتار این عذابند. و اما سخن دیگری که در بحث سکرات مرگ مورد توجه و بسیار مهمه، این است که چه کنیم که جان گرفتنمون، جان دادنمون آسان و جان گرفتن ما توسط فرشتگان به آسانی تمام بشه. من از مجموعه روایات 5 ویژگی رو عرض می کنم برای کسانی که دنبال این معنا هستن. سکرات مرگ، این لحظات سخت جان دادن، براشون آسان شود. راه اول، در حدیثی از نبی مکرم اسلام در بهار الانوار جلد 75 صفحه 21 از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل می کند، رسول خدا فرمود گروه اول: من اعان ضعیفا فی فهمه و معرفته فلقنه حجته علی خصم الدین اعانه الله عند سکرات الموت. اگر کسی رو که در فهمش، در معرفت مشکل داره، او رو کمکش کنه، حجت و دلیل و برهان رو برای او در برابر خصم و دشمنش به او تعلیم بدهد، تلقین کنه، خداوند او رو در سکرات مرگ یاری میکنه. این که در روایات فراوانی داریم انسانهایی که از نظر معرفتی، از نظر اعتقادی ضعیفن، اگر اینجا به یک مستضعف فکری کمک کردی، به هر شکلی، کسی با بیان میتواند، کسی با قلم میتواند، کسی کتاب مینویسه، کسی کتاب میخره، تهیه میکنه، در اختیار دیگران قرار میده، کارهای فرهنگی، یک کسی که در اعتقادات گرفتاره، لقنه حجته علی خصمه، برهان و دلیلش رو در برابر دشمن به او تلقین، اعانه الله، خدا هنگام سکرات مرگ یاریش میکنه. برای چی یاریش میکنه؟ علا شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. راه دوم آسان شدن جان دادن و سکرات مرگ، این که انسان به فکر ارحام و صله ارحام باشد. حدیث از امام صادق علیه السلام است، فرمود: من احب ان یخفف الله عنه سکرات الموت. اگر کسی میخواد سکرات مرگش آسان بشه، فلیکن لقرابته وصولا، نسل رحم، وصول صیغه مبالغه است، فلیکن لقرابته وصولا، خیلی رسیدگی کنه به ارحام و خیشاوندانش. مخصوصا در ماه رمضان رسول خدا در خطبه شعبانیه چی فرمود؟ یکی از دستورات حضرت در ماه رمضان: سلو ارحامکم. عزیزان یادتون باشه ماه رمضان ماه رسیدگی به مساکینه، ولی مواظب باشیم، گاهی این اشتباه رو ما انجام میدیم. اگر در خیشاوندانمون، در ارحاممون نیازمندی وجود داره، حق نداریم کمک خودمون رو به بیگانگان برسانیم. متن حدیث است، فرمود: لا صدقه و ذو رحم محتاج، اگر در خیشاوندان نیازمندی داری صدقه به دیگری نمیرسد. لا صدقته، اگر برادری، خواهری، عمه و خاله و دایی و عمو و برادرزاده و ارحام و خیشاوندان نیازمنده تو ماه رمضان، حق نداریم به بیگانگان، دیگران میشن بیگانه. این که امروز میبینید در گوشه و کنار بسیار سنت خوبی است، این صندوق کمیته امداد، این مال کسانی است که خودشون در میان خیشاوندان خودشون نیازمندی نداشته باشن. اگر من برادر و برادرزاده و عمه‌زاده نیازمندی در ارحام دارم، حق ندارم کمکم رو در اختیار دیگران قرار بدم. لا صدقه و ذو رحم محتاج. بگذارید من یه داستانی رو عرض کنم. ابو طلحه انصاری از اصحاب رسول خداست، شنید این آیه نازل شده است، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله آیه نازل شده، انسان وقتی به نیکی میرسد از اون چه دوست داره در راه خدا بده. عزیزترین و محبوبترین مال من یه نخلستانه. یه نخلستانی داشت، باغستانی داشت در مدینه، بسیار بسیار مصفا، چشمه ای داشت که گاهی رسول خدا هم می آمدن تو این نخلستان، از آب این چشمه وضو می گرفتن. تو مدینه باغستان و نخلستان ابو طلحه انصاری ضرب المثل بود در زیبایی و خوبی و طراوت و شادی و شادابی. گفت یا رسول الله تو زندگیم چیزی از این باغستان پیش من عزیز نیست، میخوام این نخلستان رو در راه خدا تقدیم کنم. میدانید رسول خدا چی فرمود؟ اولا تشویقش کرد، فرمود بخن بخن. عزیزان این داستان رو اگر خواستن ملاحظه بفرمایند، در تفسیر مجموع البیان ذیل همین آیه شریفه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ذیل همین آیه آمده. حضرت تشویقش کردن، فرمودن بخن بخن، ذالک مال رابح لک، این یه مالیست که برات سود داره. بخن بخن لک ذالک مال رابح لک. خب یا رسول الله در اختیار شما، شما تقسیم کنید به نیازمندان بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیامبر ازش نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ یا رسول الله آیه نازل شده، میخوام صدقه بدم، میخوام انفاق بدم، مما تحبون، از این نخلستان و باغستان بهتر و عزیزتر ندارم، چرا نمیپذیرید؟ عزیزان من میدانید چرا رسول الله نپذیرفت؟ از ابو طلحه انصاری، این مؤمن، این صحابی، ایثارگر، اونم مما تحبون، بهترین نخلستان و باغستانش رو چرا نپذیرفت؟ حضرت فرمود مگر خودت خیشاوندانی نداری که نیاز داشته باشن؟ برای چی من تقسیم؟ به این تعبیر برای چی من تقسیم کنم؟ برای چی به من میدی؟ در بستگانت، در خیشان و خیشاوندان خودت نیازمند نیست؟ پیامبر نمیپذیرفت صدقات دیگران رو، فرمود خودتون در میان بستگان خیشاوندانتون افرادی رو. بله یه وقت انسان کسی رو در ارحام و خیشاوندان نداره، نمیشناسه، برساند به دست مؤسساتی که اونها از نیازمندان خبر دارن. لا صدقه و ذو رحم محتاج. پس امام صادق فرمود راه دوم در آسان شدن سکرات مرگ صله ارحام. روایت دیگری از عبدالعظیم حسنی از امام هادی علیه السلام است، صرف نظر میکنم. راه سوم در ادامه همین روایت، اگر میخواییم سکرات مرگ بر ما آسان شود، امام صادق علیه السلام فرمود فلیکن لقرابته وسولا و به والدیه بار را، به پدر و مادر احترام کنه. اثر احترام به پدر و مادر آسان شدن لحظات جان دادن و سکرات مرگ. عزیزان من این قصه رو فراوان شنیده اید، ولی یه حاشیه ای داره شاید کمتر شنیده باشید. شنیده اید، معروف است، رسول خدا آمدن کنار بستر یک کسی که از دنیا می رفت، حضرت بهش فرمودن لا اله الا الله بگو، زبانش باز نمیشد. فرمودن مادرش هست، مادر اونجا بود، مادر تو ازش ناراضی هستی؟ گفت ما کلمته مذ ست حجیج، 6 سال من با این فرزندم سخن نگفتم. آقا تقاضا کردن فرزندت رو ببخش، راضی باش، حلالش کن. به احترام رسول الله راضی شد. آقا فرمودن بگو لا اله الا الله، باز زبانش باز نشد. حضرت فرمودن این دعا رو بخوان، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. پیامبر این جمله رو براش گفتن، او تکرار کرد، زبانش به شهادتین باز شد، شهادتین گفت و از دنیا رفت. این قصه معروفه. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه بعد از نقل این قصه مطلبی رو اضافه می کند. می فرماد سوال، این آدم کی بوده؟ ولو نامش در تاریخ نیامده، ولی آیا یه آدم معمولی و عادی بوده؟ آیا پیامبر خدا تو مدینه اونقدر فرصت داشتن، اونقدر وقت داشتن، هر کسی که میخواست از دنیا بره لحظات جان دادن برن کنار بسترش، یا نه؟ ایشون میفرماید احتمالاً باید یکی از اصحاب خوب رسول خدا باشد که پیامبر برای تلقینش آمده. انسان میتواند صحابی مقرب رسول خدا باشد، رسول خدا بیاد برای تلقین انسان، ولی وقتی مادر ناراضی زبان بلا اله الا الله باز نمیشود. خوشا به حال اونهایی که از نعمت پدر و مادر استفاده میکنن، خیر دنیا و آخرت. عزیزان خدا میداند علما و بزرگان ما، ببینید تاریخ رو چقدر حسرت میخوردند اگر این نعمت از دستشون میرفت، و اگر داشتن چقدر خوب از این نعمت استفاده میکردند. یادم نمیرود این قصه رو من فراوان در جلسات، در این بحث، در بحث پدر و مادر فراوان عرض کردم. یکی از عزیزان میفرمود من با مادرم کربلا مشرف شده بودیم، حرم سید الشهدا علیه السلام، مادر سال خورده ای داشتم، قامت خمیده ای، من ایستاده بودم بالا سر امام حسین علیه السلام، برا مادرم زیارتنامه سید الشهدا سلام الله علیه رو میخوندم، سرم رو خم کرده بودم که مادرم بشنوه صدای مرا. تو اسنایی که برا مادر زیارتنامه میخوندم، یه لحظه سرم رو بلند کردم، دیدم آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله علیه اون طرف ایستادن به من نگاه میکنن. من محضرشون شرفیاب شدم، دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا شما امری داشتید منتظر تمام شدن فرمایشی داشتید؟ فرمودن نه کاری نداشتم، نگاه میکردم تو این چنین داری به این مادر سال خورده خدمت میکنی، مادرت رو کربلا آوردی، زیارتنامه براش میخونی، من حسرت میخوردم، ای کاش منم مادر داشتم به مادرم خدمت میکردم، من 3 ساله بودم که مادر از دست دادم، ای کاش من این نعمت رو داشتم و این خدمت رو به مادرم انجام میدادم. اینا میدانستن. عزیزان ببینید، راه به دست آوردن رحمت الهی راه ها فراوانه، اما بعضی راهاش خیلی آسانه. یکیش خدمت به پدر و مادره. از راه های آسان، من اراد ان یهون الله، خدا میدانه آثارش. من اخیراً در حالات سید ابن طاووس میخوندم رضوان الله علیه. میدانید سید ابن طاووس از علماء بزرگ شیعه است، قریب 700 سال از وفات این مرد بزرگ میگذرد، خدمت بزرگی به عالم شیعه کرده. الان این مفاتیح رو ببینید، مرحوم محدث قمی هر دعایی رو میخواد نقل بکنه مینویسد سید، سید در اقبال گفته، سید در جمال الاسبو گفته، سید بسیاری از دعاها. اگر سید ابن طاووس جمع آوری نکرده بود، شاید بعد از گذشت 700 سال به دست ما نمیرسید. این عالم بزرگ شیعه من میخوندم در وصیت نامش وصیت کرده بود، گفته بود من تا زنده بودم به این آیه قرآن عمل کردم. قرآن میفرماید وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر پدر و مادر بال رحمت رو بکشا، پدر مادر رو در آغوش رحمت بگیر. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. سید ابن طاووس میگوید من تا زنده بودم این خدمت رو به پدر و مادر انجام دادم، تا پدر و مادرم در قید حیات بودن من این خدمت رو انجام دادم، حالا من دارم از دنیا میرم، پدر مادرم از دست دادم، چه کنم؟ میخوام بعد از مرگم به این آیه عمل کنم. مگه میشه بعد از مرگ وخفض لهما جناح الذل من الرحمه؟ چگونه؟ وصیت کرد که مرا زیر پای پدر و مادرم به خاک بسپارید، میخوام قبرم زیر پای پدر و مادر باشه، در دفن و خاک سپاریم مثل عبد ذلیلی زیر پای پدر و مادرم باشه. کجاست قبر سید ابن طاووس؟ نجف مشرف شدید، حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه، داخل حرم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، قبر پدر و مادر و پایین پا قبر سید ابن طاووس. متاسفانه گاهی ما یه خدمتهای کوچکی، یه خدمت کوچک به پدر و مادر انجام میدیم، فکر میکنیم دیگه همه چیز تمام شد. در این تفسیر فی ظلال هست، کسی داشت طواف میکرد، طواف خانه خدا، مادرش رو به دوش گرفته بود در حال طواف، تو یکی از این دورا برخورد کرد به رسول خدا، گفت یا رسول الله این مادرمه که به دوش گرفتم، این مادرمه، مادرم ناتوان شده، به دوش گرفتم طواف دور خانه خدا، حق مادر تمام شد. رسول خدا فرمود جبران یک ناله از ناله های مادر در هنگام درد زایمان و وضع هم رو نکردیم، یک ناله. گاهی ما یه خدمت های کوچیکی انجام میدیم، میگیم دیگه تمام، طلبکاریم. من در حالات این فقیه بزرگ مرحوم رشدی رضوان الله علیه، میدونید از محشین کفایه است، عالم بزرگی است، میخوندم این بزرگوار، ببینید عزیزان، فکر نکنم یک نفر از ما چنین خدمتی رو در حق پدرها و مادرهامون انجام داده باشیم. دو مرتبه تمام نمازهای پدرش رو قضا کرد. پدرش 50 سال 60 سال نماز نداشت، نمازاش هم خونده بود، دو مرتبه تمام نمازها رو. گفتن چرا دو بار؟ فرمود مرتبه اول مقلد بودم، این مرتبه ان اجتهادن، اون مرتبه ان تقلیدن، حالا مجتهد شدم با فتاوای خودم احکام نماز و قضاء میت دوبار تمام نماز رو بگذرم. این هم راه سوم، احترام پدر و مادر. راه چهارم رو من عرض کنم، بحثم تمام، مراقبت از نماز. وقت گذشت، مرحوم علامه در بهار این حدیث رو در جلد ششم صفحه 169 از امام صادق علیه السلام، دخل رسول الله علی رجل من اصحابه، پیامبر آمدن کنار بستر یکی از اصحابشون و هو یجود و به نفسه، در حال جان دادن بود. پیامبر خدا فرمودند یا ملک الموت ارفق به صاحبی، ای فرشته مرگ مدارا کن به صحابی من، فانه مؤمنون. پیامبر سفارش کردند، فرشته مرگ عرضه داشت یا رسول، یا محمد صلی الله علیه و آله، ابشر فانی بكل مؤمن رفیق، من با هر مؤمنی رفیق هستم، هر مؤمنی رو جانش رو به راحتی میگیرم. من شاهدم این سخن، جمله آخر حدیث طولانیه، صرف نظر کردم، وقت گذشت، این جمله پایانیش رو عنایت بفرمایید. این فرشته راوی امام صادق از رسول خدا، رسول خدا میفرماید این فرشته گفت انه لیس فی شرقها ولا غربها، در شرق و غرب عالم کسی نیست إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات. من مأموره جان گرفتن انسانها، ملک الموت، فرشته مرگ، هر انسانی در شرق و غرب عالم روزی 5 بار رسیدگی میکنم، سرکشی میکنم. و انا اعلمو به صغیرهم و کبیرهم، کوچک و بزرگشون رو میشناسم بهتر از خودشون، یعنی هر کسی مرگش هر زمانی برسد به سراغ اونها خواهم آمد. خب این فرشته نگفت اون 5 نوبتی که به سراغ ما میاد چه زمانی است، فقط عرضه داشت یا رسول الله به پیامبر که من شبان روز 5 بار، رسول خدا فرمود انما یتصفحهم فی مواقیت الصلات، روزی 5 بار وقت نماز به سراغ انسانها می آید. فان کان ممن یواظب علیها عند مواقیتها، اگر جز کسانی باشد که نماز رو به وقتش مواظبت می کند، لقنه، خود فرشته شهادت لا اله الا الله رو به او تلقین می کند. فرشته مرگ روزی 5 بار شبان روز سراغ هر کسی در هنگام نماز، ان کان ممن یواظب علی مواقیت الصلاه، اگر جز کسانی باشد که نماز رو مراقبت می کند، فرشته به سراغ او خواهد آمد. وقت گذشت، انشاءالله برای فردا. صلواتی خند بفرمایید.